133 در این برنامه خدمت شما معرفی میشه و توضیح مختصری پیرامون فرازهای این خطبه شریف. میفرماید وانقادت له الدنیا والآخرت به عظمتها و قذفت الیه السماوات والارضون مقالیدها. بخش اول این خطبه مفاهیم توحیدی داره در بیان اوصاف خدای متعال و اینکه همه هستی قلمرو اراده و مشیت اوست و همه کائنات در اختیار او هستند. اگر آسمانی و زمینی هست، اگر صبح و شبی هست، اگر درختان می رویند و میوه می دهند، اگر هر تحولی در عالم هستی پیش میاد، همه اینها با مشیت و اراده و قدرت پروردگار هست. در قسمتی دیگر از این خطبه قرآن مطرح هست و وجود مبارک حضرت رسول. از قرآن حضرت با این تعبیر یاد میکنند و کتاب الله بین اظهرکم ناطق لا یعیا لسانه و بیت لا تهدم ارکانه و عز لا تهزم اعوانه. کتاب خدا در پیش روی شماست، در برابر شماست. نوعی توبیخ هست از مردم که چرا به قرآن بی‌اعتنایی میکنن، احکام الهی رو عمل نمیکنن. قرآن یک خانه است که ارکانش هرگز منهدم نمیشه و قرآن عزتی است که هرگز اعوان قرآن، یاران و پشتیبانان قرآن دچار هزیمت و فرار نمیشن. بعد از این قسمت که به اوصاف قرآن کریم پرداخته، نکاتی هم درباره حضرت رسول بیان میکنن که میفرماید ارسله علی حین فترت من الرسول. خداوند متعال وجود مبارک پیامبر رو در دوره‌ای فرستاد که دوره فترت بود. فترت اون فاصله زمانی بین بعثت یک پیامبر و پیامبر دیگر رو میگن. مثلا از زمان حضرت عیسی مسیح تا بعثت پیامبر که در این دوره رسولی برانگیخته نشده بود، این دوره رو میگن دوره فترت. در این دوره که حدوداً 610 سال طول کشیده بود این فاصله زمانی و تنازع من الالسن، زبانها به تنازع دچار شده بود و هر کس علیه دیگری حرفی میزد، اختلاف در گفتارها، ناهمگون بودن کلماتی که مردم باش مراوده و گفتگو دارن، پیامبر خاتم رو قفا به رسول در ادامه سلسله نورانی پیامبران حضرت رسول رو خداوند فرستاد و ختم بهل وحی. پیامبر خاتم پیامبران بود، خداوند با وجود اون حضرت وحی رو ختم کرد. در جای دیگر هم حضرت امیر بیان کرده که پیامبر اکرم وجودی بود که با رحلت او وحی منقطع شد. اینجا هم حضرت رسول خاتم انبیا هست و دین او خاتم ادیان. رسول خدا هم فجاهد فی الله المدبرین عنه والعادلین به، با کسانی که از اوامر و نواهی خدا اعراض می‌کردند، رویگردان و مدبر بودند از خدای متعال و کسانی که برای خدا لنگه و عدل و شریکی قرار می‌دادند مثل مشرکان، با اونها پیامبر جهاد کرد. جنگ موحدان با مشرکان در طول تاریخ وجود داشته که جنگ‌های حضرت رسول و غزوات صدر اسلام هم جلوه‌ای از همین نبرد حق و باطل هست که وجود داشت.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، زخمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن.
از خودمون بپرسیم توی زندگی چقدر اهل پسنداز کردن و روزای مباداییم؟ تو انتخابامون فقط خوشی و لذت همون لحظه رو در نظر میگیریم یا عاقبت و فردای تصمیمای امروزمونم میسنجیم؟ آدما خیلی با هم فرق دارن. یه عده اهل اسارتن و یه عده اهل گذشت و رها شدن. یه عده گرفتار میشن و کارشون میشه درجا زدن میون در و دیوارای این دنیا. اما یه عده‌م انتخاب میکنن که بزرگتر فکر کنن و نگاه کنن و زندگی کنن. برای همینه که تو وجود یه عده هرس و طمع و کینه و حسادت خونه میکنه و یه عده هم خیلی ساده از کنار دغدغه های روزمره و کوچیک زمینی میگذرن. با خودمون فکر کنیم حال و روز ما مثل کدوم گروهه؟ ادامه یه کلام مولا علی علیه السلام و در خطبه 133 نهج البلاغه با هم دیگه میشنویم.
در بخش دیگری از این خطبه به مواعظ میپردازه و افق نگاه انسان موحد رو حضرت میخواد از این دنیا فراتر ببره و آخرت رو هم در چشمانداز یک انسان خداشناس قرار بده. میفرماید انما الدنیا منتهی بصر الاعمى لا یبصر مما وراءها شیئا والبصیر ینفذها بصره. کسی که نابینا باشه نهایت دید او همین دنیاست و ورای دنیا هیچ چیز رو نمیبینه. اما انسان بصیر و بینا نگاهش رو از این دنیا نفوذ میده، از این دنیا میگذره و میداند که ان الدار وراءها، خانه اصلی و مقصد نهایی آن سوی دیوار مرگ. و این معیار که حضرت امیر دنیا بینان و دنیا خواهان رو نابینا تصور میکنه و افراد آخرتگیرا و معاد باور رو بینا و بصیر معرفی میکنه، این نکته بسیار مهمیه که انسان بتونه چشمانداز خودش رو در نگاه به هستی فراتر از مرگ و فراتر از این دنیا ببره. حالا فرق این دو گروه و دو شخص چیه؟ کسایی که کور باطن هستند و آخرت رو نمیبینند یا کسانی که آخرت رو هم با چشم بصیرشون میبینند در همین دنیا؟ فرقشون اینه که انسانهای بصیر و بینا از این دنیا کوچ میکنند و دل به این دنیا نمیبندند، چون میدانند که خانه‌ای و هدفی و مقصدی فراتر از این دنیا هست. ولی نابینا و اعما اصلا حرکت و کوچش به سمت و سوی همین دنیاست، چون غیر از این جای دیگه ای رو نمیشناسه و نمیبینه. نکته دیگه ای رو که در این خطبه مطرحه، باز توجه دادن به همین حیات و زندگی و مرگ و فلسفه زیستن و نگاه انسان به مرگ و زندگی است. میفرماید و اعلم انه لیس من شیء الا و یکاد صاحبه ان یشبع منه و یمل له. بدانید که هیچ چیزی نیست مگر اینکه صاحبان اون چیزها به هر حال ازش خسته میشن، ازش سیر میشن، مگر یک چیز و اون حیات زندگیه. انسان از هر خونه‌ای، از هر ماشینی، از هر پدیده‌ای به هر حال با مرور زمان وقتی مدتی باش بوده خسته و ملول میشه. ولی چرا از زندگی خسته نمیشه و دلش میخواد همچنان در عرصه حیات و دنیا بمانه؟ این نکته مهمیه که حضرت بهش توجه میدن. دلیلش هم اینه که فإنه لا یجد له فی الموت راحتا، در مرگ برای خود راحتی نمیبینه. کسایی که مرگ رو آغاز گرفتاری و مشکلات بدونن نمیخوان هیچ وقت بمیرن. ولی کسانی که این نگاه رو داشته باشن که مرگ سرآغاز راحت شدن از رنجهای دنیا و پرگشودن در آفاق وسیع‌تر برای اهل ایمان، برای اهل بصیرت، دنیا زندانی است که روحشون در قفس تن گرفتاره، با مرگ به فراخنای عالم برزخ و ابدیت و آخرت پر میکشن، اینها خیلی زود از این دنیا خسته میشن و بالبال میزنن که کی میشه به اون مرحله برسن. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده از نصایح و نورانیت کلمات حضرت امیر علیه السلام بهره بیشتر رو ببریم. در این خطبه گفتنی زیاد بود و مجال کم، مقداری گذرا و سریع به مضامین این خطبه اشاره کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
زیبایی، آرامش، طراوت و لذت درک حقیقت زندگی نصیب روح بلند تک تک شما خوبان شنونده. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه مهر بی پایان خدای مهربان باشید. خدا نگهدار.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب صدوق الدین نوشته آرزو شهنواز. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، ماکان رضایی پور، امیر زنده دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب صدوق دین به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. نویسنده در این اثر بخشی از زندگی عالم بزرگوار محمد ابن باب وحی معروف به شیخ صدوق رو در قالب داستانی نمایشی به مخاطبان عرضه کرده. داستان از خانواده ماهیگیر در دیلمان شروع شد. ابو شجاع که از مبارزان و مخالفان حکومت عباسی بود و همسرش رو بر اثر بیماری و قحطی از دست داده بود، سه پسرش احمد، حسن و علی رو به مبارزه با مرداویج و حمایت از ماکان کاکی تشویق کرد. اما وقتی ماکان از مرداویج شکست خورد، ابو شجاع پسرانش رو به قلعه مرداویج فرستاد تا به اون نزدیک بشن. مرداویج به علی و احمد، دو پسر ابو شجاع دیلمی، عناوینی داد، اما پسر دیگه ای اون حسن رو در زندان گروگان نگه داشت. شبی حسن در زندان خواب دید که شیخ صدوق به اون وعده امارت ری تا شیراز رو داد. حسن دستپاچه و عرق ریزان از خواب بلند شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب صدوق دین در قسمت پنجم. شب بود. حسن پسر ابو شجاع دیلمی با دلهوره از خواب پرید و رو به سربازی که اونو صدا زده بود گفت:
چه شده؟ اینجا کجاست؟ من کیستم؟
تو حسن پسر ابو شجاع دیلمی هستی؟
نمیدانم، به گمانم عاقبت در این سیاه چال مغزم نابود میشود. گویا من رکن الدوله هستم، نیستم؟
رکن الدوله؟ بیچاره در این تاریکی دارد به فنا میرود. خوب گوش کن ببین چه میگویم. اگر تو برادر علی و احمد دیلمی هستی، بدان که من آمدم تا تو را به شرطی از این بند برهانم، و اگر رکن الدوله ای، این مسند تنگ و تاریک و نمور مبارکت باشد.
آه؟ چه گفتی؟ مرا چه صدا زدی؟
خوب گوش کن، من از جانب اماد الدوله نزد تو آمدم. او گفت در این سیاهچال مردی است که مرداویج به ناحق او را زندانی کرده. گفت اگر تو را زنده یافتم بگویم نشان به آن نشان که در پر شالت کیسه زر از برادرت ستانده ای تا در قبالش از حبس نجات یابی، بدان که مرداویج به قتل رسیده است و سپاهیانش فرو ریختند. جناب اماد الدوله گفت سکه ها را از تو بستانم و از زندان خلاصت کنم.
آه خدای من، خوابم یا بیدار؟ ببینم، گفتی مرداویج به قتل رسیده؟ اکنون چه کسی بر ایران حکم میراند؟ مگر من چند سال است که در این سیاهچالم؟
نمیدانم، گمانم سال هاست. خب سکه ها را میدهی یا بروم پی کارم تا تو به خواب و خیالت بپردازی؟
صبر کن صبر کن، نرو. بیا یا بگیر، اینم سکه ها.
بده به من.
صبر کن.
چه میکنی؟ سکه ها را بده.
اول مرا از این زندان برهان، وقتی خیالم آسوده شد تمام سکه هایم رو به تو میدم.
بسیار خوب، حال که چنین است تا نیمه شب صبر کن، به سراغت میایم. تا دست تو را در دست برادرانت اماد الدوله و معز الدوله نگذاشتم، سکه ها نزد خودت باشد.
خدایا باورم نمیشود، یعنی خلاص میشوم؟ گویا آن خواب رویایی صادقه بود. محمد ابن بابوی درست گفته است، حقا که او شیخ صدوق است.
بازار ری شلوغ بود. خرما فروشی سبدی خرما مقابلش گذاشته بود و با صدای بلند تبلیغ میکرد:
خرما دارم، خرمای علای دسکول از نخلستان های پرحاصل اروند. خرما دارم، خدا رو شکر، گویا کار مسجد بزرگ شهر تمام شده. مردم چقدر خوشحالن. آی بیا خرما ببر، خرما دارم.
خرما چند برادر؟
اول دهانت را به برکت این روز بزرگ چیری کن، بعد هم قابل شما را ندارد.
چه روز مبارکی است، همه از پایان کار ساخت مسجد اعظم خوشحالند، خدا خیرش دهد. حاکم ری عجب بزرگزاده است.
میدانی برادر، هرگاه حاکمان از دودمان مردمان عادی برگزیده شوند، مردم روی خوشبختی میبینند. از وقتی بساط حکومت جور عباسیان برچیده شده است و خاندان آل بویه بر سر کار آمدند، مردم نفس راحتی میکشند.
آری، گویا شیعیان از تنگناهای اسارت و هجران رهایی یافتند. امید که عدالت علوی نیز بر تمام ممالک اسلامی سایه بیفکند.
شنیدم که در شهر قم محدثان بزرگ میان مردم میآیند و آنان را از ظلمهایی که بر خاندان نبوت و فرزندان ایشان رفته است با خبر میکنند.
آری همینطور است، خلفای صفاکی که به جان خاندان نبوت افتاده بودند، پس از شهادت ابن رضا خانه به خانه گشتند تا نشانی از فرزند بر حق او بیابند و او را به شهادت برسانند، اما به حکمت الهی آن حضرت از نظرها غایب شدند. اکنون پس از سالها که از غیبت مهدی فرزند او می‌گذرد، یاران و نونی برای رساندن پیام حضرت حجت به مردم هستند.
ای کاش از این شاگردان برومند کسی هم در شهر ما بود.
من مدتی در قم بودم، آنجا از یاران امام و این گونه محدثان بسیار است. اگر جویای دانستن هستی به قم برو.
من تشنه دانستن حقایق دین در ری هستم. میگویم اکنون که هم در قم مربجان دین و حدیث بسیارند، همین که مسجد اعظم ری نیز آماده برگزاری مجالس بحث است، چرا مردم از جناب رکن الدوله نمیخواهند یکی از علمای قم را برای برگزاری مجالس پرسش و پاسخ به ری دعوت کنند؟
اگر این کار بشود عالی است. در خانه 6 فرزند دارم که هر یک مرا با پرسش های عجیب غافلگیر میکنند. همواره آرزویم این بوده است که از این فرزندان یکی عالم دین و مروج آیین شیعه شود. من در دارالحکومه آشنایی دارم که با وزیر حاکم مراوده و دوستی دارد.
چه خوب، از وقتی صاحب ابن عباد وزیر حاکم ری جناب رکن الدوله شده، وضع شیعیان بهتر شده. به گمانم او به شیعیان علاقه خاص دارد. باشناید بگو با جناب وزیر صحبت کند و از او بخواهد یکی از علمای حدیث قم را به ری دعوت کند.
حتما در این باره با او سخن خواهم گفت. حال خبر خوشی برایت دارم، میخواهم تمام خرماهایت را یه جا بخرم.
راست میگویی؟
آری، در چنین روز فرخنده‌ای طبق خرمای تو را به مسجد اعظم میبرم تا کام مردم شهر شیرین شد.
خدا خیرت دهد برادر، حال که چنین است خودم طبق خرمایم را روی سر میگذارم و با تو به مسجد اعظم میایم و همه خرماها را میان مردم تقسیم میکنم. چطور است؟
عالیست. برویم که شنیدم رکن الدوله هنگام نماز به میان مردم میآید.
شنیدم رکن الدوله پیش از رسیدن به امارت مدتی در زندان مردآوید بود و برادرانش وسیله آزادی و گریختنش را فراهم کردند.
آری همینطور است. حال را بیفت و از آن نگفتم به مسجد برسیم. در راه برای داستان خلاصی این حاکم نیکوبخت را خواهم گفت.
باشد برویم.
مرد ره گذر اینو گفت و راه افتاد. خرما فروش هم همراهش رفت.
حرم مطهر حضرت معصومه حال و هوای دلنشینی داشت. محمد ابن علی ابن باب وحی مقابل ذریح ایستاده بود و زیر لب حرف می‌زد.
درود و سلام خدا بر شما ای عمه سادات، ای دختر برگزیده ترین انسان‌ها، ای بانوی بزرگواری که شهر قم به وجود شما به خود می‌بالد، ای فرزند بانوی مکرم اسلام حضرت زهرا، ای فخر اسلام. درود بر شما و سلام بر پدر و جد بزرگوارتان رسول خدا.
ابن باب وی نفس بلندی کشید و نگاهش رو توی سقف گنبدی حرم چرخون.
خدایا راضیم به رضای تو. من با شوق و افتخار عمرم را در راه دین تو و برگزیدگانت صرف کردم. این افتخار بزرگی برای من است که بتوانم تمام نیرو و توانم را در راه احیای احادیث ناب فرزندان مولایم علی صرف کنم. کاش انقدر روشنایی ضمیر داشتم تا دریابم این پیام هایی که از جانب تو در ناخودآگاه ضمیرم و در عالم رویا میبینم مرا به کدام سو رهنمون میشود.
محمد ابن باب وی مشغول راز و نیاز با خدا بود که صدایی شنید.
سلام پسرم.
سلام پدر جان.
ببینم تو همان محدث جوان قمی نیستی که همه جا و در میان مردم سخن از فضل و دانش توست؟
نمیدانم از چه سخن میگویید پدر جان. این شهر عالمان و محدثان و فقهای بسیاری دارد. من طلبه کوچکی هستم که نزد آنان شاگردی میکنم.
بگو بدانم پدرت کیست؟
من محمد پسر علی ابن باب وحی هستم.
از او و فرزندانش حکایت ها شنیدم.
او اکنون شیخی کهنسال است و تمام عمرش را برای مولایش حضرت مهدی صرف کرده است. از او چه میدانی؟
شنیدم دو پسر به نام های محمد و حسین دارد که هر دو در حفظ و بیان احادیث امامان ید طولایی دارند.
آری پدرم از این بابت همیشه شکرگزار خداوند است و این را معجزه الهی و اثر دعای امام زمان میداند.
پسرم از این نعمت چگونه استفاده میکنی؟
تا جایی که بتوانم احادیث صریح را از ناصریح جدا و آن را در دل و جانم حفظ میکنم. به تفسیر درست آن همت میگمارم و آنها را کتابت میکنم. در این شهر مشتاقان شنیدن و دانستن بسیارند. در مجالس و محافل بسیار به نشران میپردازم و مشتاقم بدانم در این کره خاکی چه کسانی میدانند تا بگردم و بیابم و ثبت کنم.
پسرم یکی از مسئولیت‌های مهم دوران غیبت همان است که تو در فکر آنی. دلخوشدار و بدان که امامت از تو راضی و خوشنود است.
امید دارم مورد عنایت حضرتش قرار گیرم.
ببینم تا کنون از محضر درس چه کسانی بهره بردی؟
نزد پدرم و به سفارش او نزد استاد محمد ابن اسود و ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی.
او را می شناسم، مرد بزرگیست. بسیاری از آنان نواب خواست مولای من را دیدند. تو جوان خوش اقبالی هستی.
بزرگترین آرزویم دیدار روی حضرت حجت هست. خدایا آخرین ذخیرت را محافظت فرما.
شیخ جوان تو را بسیار اندیشناک میبینم.
مدتیست رویای عجیبی میبینم. میدانم که در پس این رویا منظوریست.
چه رویایی؟
هر شب در رویا میبینم که کسی مرا به یاری کردن اسلام دعوت میکند. هرچه فکر میکنم که صدا از آن کیست و آن دیار کجاست متوجه نمیشوم.
در حدیثی مشهور رسول خدا میفرمایند به دنبال یافتن علوم و پاسخ پرسش های خود تمام زمین را در نوردید. حتی اگر در دورترین نقاط باشد.
آیا در این سفر صاحب صدا را میابم؟
بیگمان انسانهای بسیاری منتظر تو هستند، نزدشان برو.
اگر چنین است بی‌معطلی زمینه سفر خیش را فراهم میکنم.
بدان که مولایت این گونه از تو خوشنود خواهد بود. بگذار به تو بگویم که به زودی از جانب دوستدارانت از شهری پیغامی برایت میرسد. آنان تو را به سوی خیش دعوت میکنند. به آنان لبیک بگو، دعوتشان را بپذیر که این سفر مایه خیر و برکت است.
راستی ای پیر دانا، کجا رفتید؟ محمد ابن بابوی به اطرافش نگاه کرد. خبری از پیر فرزانه نبود. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب صدوق دین، خدا نگهدار.
درود بر همه شما عزیزان شنونده. برنامه روایت کتاب رو شنیدید، صفحاتی از کتاب صدوق دین که انشالله بازپخشش هم ساعت 22 تقدیمتون میشه. دوستان عزیز، سالهاست که شهرها و اردوگاه‌های فلسطین از جمله بیت المقدس، قانا، جنین، صبرا و شتیلا توی آتش ظلم اشغالگران صهیونیست میسوزه و شنیدن نامشون برای آزادگان جهان تداعی کننده ی رنج و مظلومیت مردمیه که فقط به حفظ آرمانهای خودشون و آزادی قدس شریف فکر میکنن. حالا اون چیزی که فراوون شنیده میشه نام غزه و لبنان و تمام مردم وجدان بیدار دنیا این روزها میایستند برای اینکه در مقابل ظلم حرکت مؤثری انجام بدن. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو که فرمودند اگر امت اسلام هر کدومشون یک سطل آب بریزند فلسطین آزاد میشه و رژیم صهیونیستی در این آب غرق خواهد شد. امیدوارم که همه مردم دنیا به پا بخیزند و با این اتحاد جهانی ریشه ظلم و صهیونیست رو به زودی زود از بین ببرند.
رودخونه ها راهی میشن، کبیره که جا میمونه، کبیره که توی دلش حسرت دریا میمونه. به اجنبی بگین باید خنجرشو غلاف کنه، کارش به آخر رسیده بهتر اعتراف کنه. تا کی میتونه دور باب سیمای خاردار بکشه؟ فکر میکنه که میتونه بین ما دیوار بکشه. یه عمره که قدس شریف اسیر چنگ کرکسه، قبله ای که تا همیشه برای ما مقدسه. به هم میریزن عاشقا یه روز خواب بیابونو، زیتونو از یاد میبرن، خاطره زمستونو، خاطره زمستونو.
به هم میریزن عاشقا یه روز خواب بیابونو، زیتونو از یاد میبرن، خاطره زمستونو،
خاطره زمستونو. رودخونه ها راهی میشن، کبیره که جا میمونه، کبیره که توی دلش حسرت دریا میمونه. به اجنبی بگین باید خنجرشو غلاف کنه، کارش به آخر رسیده بهتر اعتراف کنه. تا کی میتونه دور باق سیمای خاردار بکشه؟ فکر میکنه که میتونه بین ما دیوار بکشه.
آرزومند آزادی قدس شریف هستیم و البته ریشه‌کن شدن ظلم و ظالم. اما دوستان عزیز، هفته نیروی انتظامی رو داریم پشت سر میگذاریم و خدا قوت میگیم همه فرزندان این آب و خاک که توی مسئولیت سنگین و خطیر خودشون دارن تلاش میکنن که نظم و امنیت در جامعه ما برقرار باشه. امروز یک شنبه 15 مهر ماه و سومین